بنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
بخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
جناب آقای دکتر میرغزنفری سلام، صبح روز پنجشنبه شما بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شنوندگان سلام عرض میکنم، هستیم در خدمت شما.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. من میتونم یه یاداوری خیلی کوتاه داشته باشم از آخرین بحثی که داشتیم؟ فرمودید گرمترین عضو بدن قلبه، گرمیجات و ادویه‌جات بیش از حد قلب رو دچار مشکل میکنه، تپش قلب رو بالا میبره، فشار رو بالا میبره و پمپاژ قلب رو سریع‌تر میکنه. سردترین اعضا استخوان‌ها بودن، تا حدی گفتیم مصرف کلسیم خوبه اما بیشتر یا کمتر از اون حد مشکل ایجاد میکنه برای بدن. مرطوب‌ترین اعضا عضلات بودن که گفتیم چربی زیاد رطوبت رو زیاد میکنه. خشک‌ترین عضو بدن مو بود که غذاهای حاضری بیرونی و بادمجان به خصوص مصرفشون در فصل پاییز و زمستان این خشکی رو تشدید میکنه. پوست هم معتدل‌ترین عضو بدن بود. بعد آخرین مطلبی که فرمودید جناب آقای دکتر میرغزنفری این بود که مزاج کلی بدن برآیند مزاج اعضاست، اما ممکنه بعضی وقتا مزاج پایه گرم و خشک باشه، مزاج اعضا چیز دیگه باشه، یعنی هر کدوم از اعضا جداگانه داره مزاج هستن. فقط نمیدونم مغز این وسط چه کاره بود.
بله، خب خیلی ممنون از یادآوریتون. البته من یک قسمت کوچکیش رو فقط اصلاح کنم که مرطوب ترین اعضا یا بافت ها چربی هست و همون چربی که شما گفتین لابلای عضلات باعث میشه مرطوب بشن.
درسته.
در مورد بحث اعضا، ما تو این دو سه جلسه اخیر طبقه بندی اعضا رو، اهمیتشون رو، اینها رو گفتیم و همین جلسه قبل هم مطالبی که شما یادآوری کردید. خب ما از این جلسه راجع به چند تا اعضای خیلی مهم یا به اصطلاح طب سنتی رئیسه که حیاتی هستن در ما، در مورد این اعضای مقدار صحبت کنم. همونجوری که شما هم یادآوری کردید، مزاج کل بدن برایندی از مزاج اعضا و مخصوصاً اعضای مهمتر هست. همونجوری که باز عرض کردیم، این که مزاج پایه یا جبلی یا مادرزادی یک چیزه که ما باید سعی کنیم اون روی تعادل باشه تا ما در صحت و سلامت باشیم. گاهی اوقات به دلایلی یک عضو از حالت اعتدال خارج میشه. این که میگیم به دلایلی، میتونه دلایل عصبی، استرسی و اینها باشه، شوک‌های شدید روحی روانی باشه، میتونه رعایت نکردن‌های غذا باشه، عدم پرهیزها باشه. عرض کنم که حوادث مهم ممکنه یک عضو رو از حالت تعادل خارج کنه.
درسته.
مثلا بحث مغز که شما فرمودین، خب مزاج مغز به صورت کلی به سمت سرد و تر هست، یعنی بین اعضای بدن سرما و رطوبتش بیشتره. شاید یکی از دلایل حکمت‌های الهی هم که این عضو اینگونه آفریده شده این که ورودی و خروجی‌های زیادی داره مغز، مرتب ورودی های بویایی، چشایی، بینایی، شنوایی، لامسه، عرض کنم که اینا بهش وارد میشه، هم باید اینها رو پذیرش کنه، هم باید اصطلاحاً پروسسینگ یا پردازش یا آنالیز انجام بده، به بعضیش پاسخ بده، به بعضیش بعدن پاسخ بده، به بعضیش پاسخ نده، بعضیش رو ذخیره کنه، بحث حافظه و غیره و زاده. و اون پاسخ دهیش هم خیلی مهمه. ببینید چقدر کار مغز زیاده و در شبانه روز، حتی در خواب هم غیر فعال نیست. بنابراین شاید لازم بوده که یک مقدار سردی و رطوبت داشته باشه که اصطلاحاً صبر این مغز هم بالا باشه.
درسته.
در برابر این همه کار و ورودی و خروجی.
درسته.
و معمول هست میگن مثلا مغزش داغ کرده یا خشک شده. اینا ببینید درسته واقعا، حالا مثل های قدیم یه مقدار ریشه
یه حکمتی داره.
بله بعضی داره که اگر این مغز مثلا رطوبتش کمتر از حدی که باید بشه بشه خشک، خب مشکلاتی پیش میاد. از روی چه علائمی تغییر مزاج مغز رو اولا متوجه بشیم؟ از روی یکی علائمی که سر و صورت داریم، مخصوصا مثلا چشم، مو، حواس بدنی و همچنین بحث خواب. اگر مغز به سمت گرم بره، یعنی مزاج گرم براش اتفاق بیفته چی میشه؟ خب علائمی داریم، مثلا چشم ها و صورت به سرخی میگراید، موها اگر مدت طولانی باشه مشاهده میشه که رشد سریع توی نوجوانی پیدا میکنه و ریزششون هم از اون طرف بیشتر میشه. بنابراین یک بخشی از ریزش موها، حالا چه در جوانی و اواخر جوانی و چه در اوایل در واقع میانسالی، میتونه به علت حرارت زیاد مغز و کلا سر و گردن باشه. پس ببینید ریزش موها هم علتهای مختلفی داره. یکی دیگه این که کسی که مزاج مغزش به سمت گرمی میره، حواسش تیز و دقیق و زیرک میشه و خیلی سریع چیزا رو متوجه میشه، حتی بعضا اذیتش هم میکنه. صداهای خیلی خفیف رو متوجه میشه، بوهای خیلی خفیف رو متوجه میشه و همش انگار در حال تحریکه از سوی با این محرک‌های مختلف. از اون طرف ثبات رأی و عقیده هم نداره چون خیلی حساس شده و خوابشون هم سبک میشه، انگار خواب نیستن، انگار توی خواب هم با جلو مدیریت میکنن، همه چیزو میشنون. تصویر داریم که اینجوری هستن و حتما جزو کسایی که شنونده هستن الان بعضی ها شاملش میشن. و اینها اگر بیان چیزای گرم بخورن، با مزاج گرم استفاده کنن، مثلا فلفل ادویه، دارچین، نمیدونم زعفران، اینا رو یه مقدار زیاد روی کنن یا حتی کمش هم عکس زیاد بخورن یا در شرایط گرم قرار بگیرن، آف عرض کنن که یا کنار آتش، اینا گرمتر از اونی هم که هست میشه مغزشون و سردرد میگیرن و دوچار مشکلات میشن. خب اینا چه کنن؟ یک و مهمترینش چیزی که همیشه گفتیم و خواهیم گفت انشالله،
پرهیز.
پرهیز کنم از شرایطی که گرما رو بالا میبره، گرم ایجاد خوردن، هیجانات زیاد، فیلم های اکشن عرض کنم که آفتاب و آفتاب زیاد و ورزش هایی که این حالات ایجاد میکنن و غیره. خواب باید کافی باشه، خواب خنک کننده مغزه، ورزش هایی مثل شنا دراشون خیلی خوبه، روغن های خنک با طبع خنک مثل بنفشه یا کدو، اینا رو هم میتونن به صورت و پیشانی ماساژ بدن، به پشت گوش ها ماساژ بدن، هم توی بینی یک قطره صبح یک قطره شب بچکونن. این کارهای بسیار ظاهرا ساده ولی بسیار مهم و کارا. مهم اینه که ما تشخیص بدیم که الان چه اتفاقی برای ما افتاده و درمانش دیگه کاری نداره. خیلی با همین چیزی که گفتم و پرهیز کنم، خنکیجاتی رو مصرف کنم، آهو خیلی خوبه، خاکشی خیلی خوبه، اگر که معده‌شون اجازه میده یکم آب زرشک، آب بوره، آب لیمو، اینها میتونه براشون خوب باشه. همچنین در نهایت و به عنوان چیز تکمیلی اگر پزشک اجازه بده، حجامت هم میتونه براشون مفید و مناسب باشه. پس بنابراین ببینید شرایطی، علائمی که یک مغز نشون میده که اون گرم شده مزاجش و اینکه حالا پس باید چه کنه.
خب همینجا یه نکته من بپرسم جناب آقای میرغزنفری، شما فرمودید که مثلا اگر مغز گرم شد این نشانه ها رو داره، درمانش هم پرهیز، خواب کافی و استفاده از سردیجات. اما خیلی وقتها به گفته خود شما مثلا مغز من گرمه، احساس گرمی میکنم، گرما هم خیلی منو اذیت میکنه، اما طبع بقیه بدنم سرده، اینجا برای خوراکم چه تصمیمی باید بگیرم که تعادل برقرار بشه؟
ممنون از سوال خوبتون، خیلی این سوال ممکنه داشته باشن. خب مثلا کسی مزاج کلیش سرده و تره یا سرده و خشکه، حتی من دقیق ترش رو بگم معدش سرده، اصلا خنکیزات نمیتونه بخوره، آهو بخوره، دوغ بخوره، دیگه خیلی اذیت میشه، دل درد میگیره، نفخ میکنه، آروغ میزنه و غیره. خب اینجور افراد اولا از چیزای معتدل باید استفاده کنن، روب خنکی، یعنی مثلا آب زرش نخوره، شربتش کنه و بخوره. دیگر اینکه اول باید مزاج گوارشش اصلاح بشه با یه سری در تدابیری که تو قسمت خودش حالا هم گفتیم هم بازم میگیم. دیگر اینکه از چیزای موضعی بیشتر استفاده کنه تا میاد گوارشش اصلاح بشه، همین روغن مالی ها و پرهیز ها و اینا. خیلی از اوقات فکر کنم بچه‌ها و نگران محترم توجه داشته باشن که ما اون عامل زمینه ساز رو مثلا میبینیم شب دیر میخوابه، یک نصف شب میره تازه میخوابه، خب یه زودتر میخوابه، طی روز یه چرت در واقع 20 دقیقه ای داشته باشه، میبینیم که مرتب در معرض موسیقی های تند، فیلم های بزن بزن و هیجانی و یا عطر های تند و گرم و این هاست، میبینیم که رعایت نمی کنه، مرتب زیر آفتاب خب یه کلاهی بگذاره عرض کنم که یا توی سایه بیشتر توقف کنه. اینا اتفاقا خیلی مهمتر از حتی سایه غذایی و اینا هم هست چون زمینه رو برطرف میکنه.
درسته،
این میتونه یه پاسخی باشه برای این مسئله.
خب بعد تقریبا حالا چون موضوع بحثمون در مورد صبور بودن در زندگی بود، فکر میکنم کسایی که مغزشون داغ میکنه به قول شما گرمه و مزاج گرم رو همیشه تجربه میکنه، بیشتر هم عصبی مزاج هستن و صبوری رو خیلی تجربه نمیکنن.
بله ببینید دقیقاً همینه. خب خیلی ها هستن، تمایل دارن، علاقه دارن، دوست دارن تمرین کنن، فضایل اخلاقی رو کسب کنن.
درسته.
عرض کنم که مخصوصا صبر که خب اندر صبر هرچی اندیشمندان این حوزه علم و علم دین بگن کمه، ولی میبینه نمیتونه، هر چی میخواد صبور باشه میبینه نمیتونه،
واقعا نمیتونه. جناب دکتر میرغزالی،
بله، این همونی مسئله بسیار مهم علم الابدان و علم الادیان. من همین دیروز مراجعه کننده عزیزی رو داشتم، میگفت الان من معنویاتم قوی تر شده، توجهم به نماز بیشتر شده، همین بحث شما سرم زیاد شده. خب این چرا؟ به خاطر اینکه این تعدیل صورت گرفته. تا قبل از این یک محرک مثلا با درجه 1 تحریکش میکرد،
درسته.
الان محرک با درجه 5 هم تحریکش نمیکنه، صبر شده. چرا؟ چون مزاج مغز معتدل شده، و البته مزاج کل بدن که حالا همه این بحث ما به هم ربط داره،
درسته.
نتیجه چه؟ اعتدال مزاج مغز. خب این خیلی، پس ببینید مقدمه است، این بدن ما مرکبه، باید روان و روح روی این سوار بشه و به اون اوجش برسه،
درست.
وقتی که این مشکل داره نمیشه، نمیتونه، یا اگر بتونه فوق‌العاده سخته،
بله.
یه نفری که مزاجش معتدله بسیار راحت‌تر صبر پیشه کنه، یا اتفاقا حالا کسایی که مزاج‌های مغزشون نسبت به دیگران یه مقدار مرطوب‌تر و خنک‌تر استن، اونا میگن مثلا فلانی خیلی دیگه صبوره، خیلی دیگه ریلکسه، میفرمایند که در شادهای ما شاد باشید و غم‌های ما غمگین، با خشم ما خشمگین شوید و غیره. پس معتدل خوبه. بنابراین ما باید برای مسائلی که مربوط به دین و خدا و اینهاست، اگر خوشحالی هست خوشحال باشیم، پس اینا رو اسلام دیده، همین اینها رو رعایت کنیم، چون ایام مربوطه، ایام شادی های اسلامی و معنوی، شاد باشیم یا در ایام غم غمگین باشیم، در ایام عزاداری که تازه هم ازش عبور کردیم و البته همیشه هست، عزادار باشید و گریه کنیم، اینا ورزیدگی سیستم مغزه، یکی از اثراتش و شاید کمترین اثرش و اثر مادیش این باشه،
بله.
که مغز رو مانع بشه که نه خشک بشه نه تر زیاد بشه. بنابراین کسایی که در شادی ها زیاده روی کنن، در هیجانات زیاده روی کنن، امروز مبتلا بهش هم هست با بعضی از این داروهای روانگردان، اینا هم دیگه بیشتر،
درسته.
یا مثلا از اونام استفاده نکنن، مرتب توی ماشین یا توی خونه موسیقی های تون، برای اون بچه‌ای که 5 سالشه هنوز چیزی رو متوجه نشه، همین وقت میبینن چرا بچه خوابش نمیبره، چرا اصلا تمرکز نداره، چرا بیش فعاله، و مهر بیش فعالی بهش میزنن، تحت دستمال های یه هم قرارش میدن. خب
درسته.
این شرایط رو ازش برطرف بکنید و مزاج مغز معتدل بشه، چه بزرگسالش چه بچهش. بنابراین تو بحث صبر مسلماً و قطعاً مزاج اعضا، مزاج بدن معتدل باشه بسیار مؤثر، از جمله مزاج مغز به عنوان مهمترین بخشی که تو این زمینه هست. اگر مزاج مغز سرد بشه چه علائمی داره؟ کسایی که مزاجشون سرد میشه، یواش یواش رنگ صورت و چهره و اینا به سمت سفید و زرد سفید و اینها میره، بلاخره رنگشون انگار پریده. عرض کنم که چشمها اون سفیدی چشم میبینیم که آبی سفیده، موهای لخت صاف اینها دارن، اینه ممکن از بعد تولدن کلا نسبت به دیگران مغز خنک‌تری داشته باشن، حواسشون ضعیفه، یعنی میگه دارم نگاه میکنم به چهره نمیفهمه، میگه هی باید گوش کنم، چند بار باید یک مطلب رو بخونم، خوابشون سنگینه، یعنی اون حرارت مغز اونقدر نیست که راحت از خواب بیدار بشن، مرتب خواب آلودن، ترشحات مغزی هم نسبتاً زیاد دارن، مثل زکام، ترشحات جلو، ترشحات از قسمت پشت حلق و اینها، و یا حتی ترشحات از چشم، قی کردن چشم و اینها. خب چیکار کنن؟ باز هم پرهیز از شرایط خنک، خواب زیاد، خواب میانه روز رو به قبلیا گفتیم، به اینها اصلا توضیح نمی‌کنیم، حتی وسط شب سعی کنن خوابشون رو برش بدن، کات کنن، یه دو ساعتی خوابیدن یه ساعت رو بذارن، یه چند دقیقه بلندشن قدم بزنن، یه دو رکعت نمازی بخونن، دوباره بخوابن، که این باعث نشه که سردی مغز زیاد، خواب مداوم براشون زیاد خوب نیست. غذاهای سرد رو پرهیز کنن، اون چیزی که تو قبلی گفتیم اینها نباید زیاد استفاده کنن، لبنیات، کاهو، میوه‌های سرد، چیزای ترش، اینا نباید زیاد استفاده کنن. از اون طرف ماساژ و موضعی، ماساژهای موضعی یا روغن‌های موضعی، برای اون قبلی‌ها ما گفتیم مثلا روغن بنفشه و کدو، برای اینها میگیم روغن بادام، روغن بابونه، روغن بادام شیرین، روغن کنجدیانی که رو به گرمی هستن که مغز رو گرم‌تر می‌کنن. خیلی رو ما داشتیم میگفتیم تو دیگه خوابم کم شده، متعادل شده، چه خوب. این باز افرادی هستن میخوان مثلا برن چند شبی سحری نماز بخونن، اینا اصلا نمیتونن. چرا اون نمیتونه؟ چرا اون انقدر راحت؟ آیا خدا به خوب توفیق الهی درسته؟ ولی خب زمینه بدنی هم خیلی کمک کنن،
درسته.
عرض کنم که پس گوارش رعایت کنن، اتفاقا برای اینها یه مقدار شادی، یه مقدار هیجان داخل در محدوده مجازش براشون خوبه،
ورزش های خوشک،
بله، فیلم های کمدی ببینن، عرض کنم عطرهایی که یه مقدار رو به گرمی هست استفاده کنن، از گرمیجات استفاده کنن، سیب، بادام، عرض کنم که اتفاقا از همون ادویه‌جاتی که برای اون قبلی ها مغز داشت، برای کسی که مغزشون گرمه، دارچین، هل، اینها استفاده کنن، و ورزش های شاد انجام بدن، شادی، خنده با از خونم که نزدیکانشون داشته باشن، در نوعی که انشالله مغزشون نفی حالت سردی پیشگیری بشه و اون علائم برطرف بشه و متعادل بشن.
انشالله
وقت نیست، ما انشالله مغزهایی که به سمت خشکی و تری رفتن زنده بودیم، هر هفته آینده انشالله خواهیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. فقط برای مغز گرم گفتید روغن بنفشه و روغن
کدو. که خنک هستن.
درسته. بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی می‌کنم.
التماس دعا خدا نگهدار.
براتون آرزوی صحت و سلامت داریم و همینطور برای عزیزان شنوندمون با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون.